دوستان سلام، متشکر، خیلی متشکر. خب متشکر، مستقیم بریم سراغ مطلب درسیمون. امروز میخوایم قانون کارما رو مطرح بکنیم. قانون کارما قانون عمل و عکس العمل است، قانون تابش و بازتابش است. قانون کارما قانون علت و معلوله. مولانا میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. قانون کارما اینه، اینکه هر کاری که شما میکنید، هر فکری که میکنید، حتما یک بازتابی به سمت شما دارد. البته کارهایی که ما انجام میدیم بازتابش نه به واسطه انجام اون کاره، بلکه بازتابش به واسطه فکری است که پشت اون کاره. چون من اگر کار خوب یا کار بدی رو انجام بدم، بلا شک قبل از اینکه اون کار رو انجام بدم به انجام اون کار فکر کردم. کارما نمیتونه به طور مستقیم ماحصل انجام کار ما باشه، چون حالهای انرژی است که میره و بر میگرده. کم تراکم هاست که پر تراکم ها رو میاره، منفی هاست که منفی جذب میکنه، مثبت هاست که مثبت جذب میکنه. پس بالواقع به واسطه تک تک فکرهای من و شما، یا کاری که انجام میدیم، نه خود کار بلکه فکری که پشت اون کار هست، حتما یک بازتابی سراغ ما خواهد اومد. در دین هم همین گفته میشه، در دین هم گفته میشه که ملاک سنجش آدم ها به واسطه نیت اونهاست نه اعمال اونها. شما ممکنه عملی رو انجام بدین که نتیجه بدی داشته باشد، ولی از نظر دین اگر نیت شما نیت خوبی بوده، برای شما کار بدی محسوب نمیشه. با نیت و فکر من و شماست که بازتاب ها به سمت ما میان. خب هم چاقوکش هم جراح شکم رو پاره میکنن، ولی آیا به یک نیت است؟ نه. شما به سه نفر آب تعارف کنید، هر سه میگن نمیخورم، متشکرم. آیا هر سه به یک نیت است؟ نه. نیت آدم ها متفاوته. یه نفر آب رو نمیخوره چون اصلا تشنه نیست، یه نفر قهره میگه عمرن آبی رو که تو بدی من بخورم، یه نفر میخواد ایثار کنه، میخواد این آب رو او نخوره دو نفر دیگه بخورن. بنابراین کاری که انجام میشه مهم نیست. چی مهمه دوستان؟ فکر و نیت ما و آن چیز که باعث میشه عکس العمل ها وارد زندگی ما بشود، فکر و نیت ماست. بر اساس قانون کارما هر چه که بکاریم همون رو درو میکنیم. از ماست که بر ماست. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. تو نیکی میکن و در دجله انداز که من شیرجه برم درش بیارم. آره، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. هر کاری که بکنیم به واسطه فکر قبل از اون کار، حتما عکس العملی سراغ ما خواهد آمد. در قرآن سوره زلزال آیه 7 و 8 خدا می‌فرماید که هر کسی به قدر ذره‌ای کار نیک کرده باشد، پاداش آن را خواهد دید، و هر کس به قدر ذره‌ای کار زشت مرتکب شده باشد، به کیفرش خواهد رسید. این قانون کارماست. من کارگرم، خستم، توی خط تولید یه پیچی رو شل میبندم. حالا کی میفهمه؟ کی به کیه؟ اصلا مگه حقوق میدن به ما؟ مگه پول میدن؟ این همه زحمت میکشیم، این پولی که میدن که دستمزد کار ما نیست. یه پیچی رو توی خط تولید شل میبندم، حتما این فکر من یک بازتابی دارد، یک جایی پیچی از پیچهای زندگی من رو شل خواهند کرد. گاهی وقتها بی دلیل احساس حزن میکنیم، نشستیم یه دفعه احساس میکنیم دلمون گرفت، گاهی وقتها بی دلیل احساس شادی میکنه. این میتونه کارما باشد. کارما یعنی بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی سراغ ما میآید نتیجه کار ماست. کارما کلمه فارسی نیست، ولی ما میتونیم اینجوری تعبیرش کنیم که خیلی از اتفاقات نتیجه کار ماست. خیلی از حزنها، خیلی از شادیها میتونه بی دلیل نباشد. خیلی از گره هایی که به زندگی ما میخوره، خیلی از بن‌بست ها، خیلی از بلاها و سختی ها میتونه بی دلیل نباشد. خیلی از گشایش ها، خیلی از راست و ریز شدن کارها، خیلی از باز شدن گره ها میتواند بی دلیل نباشد. شاید 8 سال پیش سر مادرت داد زدی، 8 سال پیش همینجوری گره پشت گره. شاید نگاه تندی به پدرت کردی، شاید کسی رو اذیت کردی، شاید دلی رو شکستی، شاید کسی رو مسخره کردی، شاید زیرابی زدی. دنیا همچین شپرتی هم نیست. شپرتی میدونین چیه؟ ما به فرهنگستان ادب فارسی پیشنهاد کردیم این کلمه نامعنوس بی حساب و کتاب و ورش دارن، به جاش بگن شپرتی. خیلی خوشگلتره نه؟ دنیا شپرتی که نیست. همینجوری دلی بشکنی، آزار بدی، ولت کنن، خوبی بکنی، محبت کنی، بهت مزد ندن. کارما دو شکل دارد. اگر عمل خوبی انجام بدی که پشت اون عمل خوب در واقع یک فکر خوب بوده، کارمای شما میشه پاداش. اگر عمل بدی رو انجام بدی که پشت اون عمل بد فکر بدی بوده، کارمای شما میشه عقوبت. پس کارما یا عکس العمل تفکرات و نیت ها و رفتار ما به دو شکل ظاهر میشه. در جاهایی که منفی بودیم عقوبت، جایی که مثبت بودیم پاداش. البته من نمیگم شما هر وقت دلتون گرفت الزاماً کارماست، هر وقت شاد شدین حتما کارماست، ولی خیلی وقتا هست. یک معمار پیری که سالها با کارفرماش کار کرده بود بهش گفت من میخوام بازنشسته بشم. کارفرماش گفت من میخوام ازت خواهش کنم یه خونه دیگه بسازی بعد خودت رو بازنشسته کنی. گفت نه، من دیگه میخوام کار نکنم، میخوام بازنشست بشم و برم آخرین هنرنمایی عمرم رو برای خودم انجام بدم. حالا میخوام برم یه خونه واسه خودم بسازم و آخر عمری و با زن و بچه‌ام خوش باشه. کارفرما اصرار کرد که من میخوام شما این خونه رو بسازی بعد بری. معمار پیر به اصرار کارفرما شروع به ساخت خانه کرد، ولی دل به کار نمیداد. خیلی سریع، خیلی با سنبلکاری، خیلی بد خونه رو ساخت. زمانی که خانه تمام شد، کارفرما کلید اون خونه رو داد به معمار، گفت من میخواستم این خونه رو واسه خودت بسازی، هدیه همه سالهایی که با من کار کرده بودی. نتیجه کار ما به خودمون برمیگردد. منتها دوستان عزیز، نتیجه کار ما مساوی و معادل با میزان کاری که ما انجام دادیم نیست. نتیجه کار ما حتماً 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 پررنگتر از کاریست که ما کردیم. توی قانون حالها هم همین بود، کم تراکم میره پرتراکم رو جذب میکند، کم رنگ میره پررنگ را جذب میکند. تو قانون کارما این شکلیست. اگر شما یک دانه بکاری، مثل یک دانه گندم، چی درو میکنی؟ یک خوشه درو میکنی. اگر یک تخم هندوانه بکاری، یه دونه هندونه بهت نمیده، یه بوته ای به تو میده که 10-12 تا هندوانه دار. قانون کارما اینه، چه در عقوبت چه در پاداش، آنچه که دریافت میکنی نسبت به آنچه که دادی بیشتره. اگر باد بکاری طوفان درو میکنی، اگر محبت بکاری عشق درو میکنی. در کارما همیشه بازگشت ها و عکس العمل ها پررنگتر از کاریست که من و شما کردیم. بعضی ها فکر میکنن کارما این مدلیه که اگه یه نفر آدم خیلی بدیه باید یه گسل زلزله زیر خونش یه دفعه سبز بشه، زلزله بیاد این خونش درسته بره پایین، بگن آها دیدی دوچار عقوبت شد. فکر میکنن اگر کسی کار بدی کرد این باید گاز تو خونش منفجر بشه تیکه تیکه بشه، باید بگن اوه چه عقوبت. نه دوست من، اصلا این شکلی نیست. بزرگترین شکل کارما، پرعقوبتترین نتیجه تفکر و رفتار منفی ما محرومیت است. بزرگترین کارما محرومیت است. یه موقعی موسی برای عبادت میرفت به کوه طور، جوانی جلوی موسی رو گرفت، گفت کجا میری؟ گفت میرم عبادت کنم. گفت موسی به خدات بگو همه اینا کشکه، خدا و پیغمبر و کتاب آسمانی و آخرت و همه اینا علکیه، برو به اون خدات بگو ما این جور خلاف کردیم هیچی هم نشده. موسی رفت در کوه طور عبادت کرد و برگشت. در مسیر بازگشت جبرئیل وحی کرد موسی، خدا فرمود چرا حرف بنده من رو به من نزدی؟ چرا پیام رو نرسوندی؟ مگه اون جوون یه چیزی به تو نگفته بود که میای تو طور بگی؟ موسی گفت چون اون جوان بیادب بود من شرم کردم حرف بیادبی او رو منتقل کنم، برو به خدات بگو ما اینجور خلاف کردیم هیچ عقوبت و کارما و سر کاری اینا. جبرئیل گفت خدا میگه تو وظیفت رساندن پیام موسی، برو به او بگو تو حالیت نیست، تو خیلی وقت دوچار عقوبت و کارما شدی، نمیفهمی همین که تو از من خدا محرومی، همین که نمیتونی منو صدا بزنی، همین که لیاقت نشستن با منو عبادت کردن منو نداری، همین که تو از من خدا محرومی، این بزرگترین کارما و عقوبت است. گاهی وقتا میبینیم خیلی وقت سری به خدا نزدیم، این بدترین شکل عقوبته. فکر نکنین عقوبت اینه که تصادف کنی پاد بشکنه پولتو ببرن خونت آتیش بگیره، نه. بعضی ها میپرسن چرا در ازای خطاهای یکسان عقوبت ها یکسان نیست؟ آقا ما تا خطا میکنیم این کارما میاد سراغمون. یا آدم هایی هم میشناسیم همین خطاها رو میکنن هیچ خبری هم نیست، خدا عادل نیست، خدا نسبت به بعضی ها چشاشو بسته، میگه هر غلطی میخواییم بکنین به ما که رسیده همینجوری گوشمونو میپیچونه. نه دوست من، اگر شما یک قطره چای بریزه روی شیشه عینکت چی کارش میکنه؟ همینجوری همه دنیا رو از پشت اون قطره قهوه‌ای میبینی؟ یا بلا فاصله شیشه عینک رو پاک میکنی؟ بلا فاصله پاکش میکنی. چرا؟ چون شیشه عینک شفاف است، زلال است، بلوری است. چون این شیشه شفاف لکه تیره رو روی خودش خیلی نمایان میکنه، این وجود زلال رو شما سریع پاکش میکنین، دستمال میگیرین دو طرفش و او رو همینجوری. آره انقدر تا این لکه پاکش. حالا این یه قطره چای بود، یه قطره دارین چای میخورین، یه فنجون چای میریزه رو فرش تیره خونتون، همونجا فرش رو میبرین فرشویی؟ نه، یه دستمال روش میکشین میگین حالا ولش کن، عید که خواستیم فرشا رو بدیم فرشویی اینم میشوریم. هرچه وجود تیره تر باشد اگر با تیرگی جدیدی روبرو بشود پاک کردن او رو موکول به بعد میکنن، میگن اصلا تیره است ولش کن. هرچه وجود زلال تر باشد دلشون نمیاد این وجود زلال تیره بشود، زود پاکش میکنن تا تو بلوری باید بمونی. برخورد کائنات هم با من و شما این گونه است. اونهایی که خطایی میکنن و عقوبت زود یقه اونها رو میگیره، برن خدا رو هزار مرتبه شکر کنن که چقدر وجود اونها زلال و شفاف است که تا خطایی میکنن کائنات حاضر نیست حتی یک روز تیرگی رو در وجود اونها ببینه. بعضی ها میگن خب نه، ما اینجوری قبول نداریم، این مهلتی که به اونایی که وجود تیره‌ای دارن میدن به ما هم بدهن. دوست عزیز، شما خیال میکنی که این مهلت به نفع اونهاست. خدا در قرآن سوره آل عمران آیه 178 میفرمایند که اونها خیال میکنن مهلتی که بهشون دادیم به سودشونه، خیال میکنند مهلتی که دادیم به سودشونه، ولی این مهلت فقط باعث میشه که گناهاشون اضافه بشه، فقط باعث میشه که تیرگیهاشون بیشتر بشه. پس نگین خوش به حال اونی که هر کاری میکنه ولی عقوبت نمیشود. بذاریم براتون یه قصه بگم. حضرت یعقوب پیامبر بزرگ خدا پسری داشت به نام یوسف. یوسف بسیار بسیار خوشرفتار بود. یعقوب یوسف رو خیلی خیلی دوست داشت، نه به دلیل زیباییش. پیامبر خدا نمیاد توی 10-12 تا بچه اون خوشگله رو بیشتر دوست داشته باشه. ما شاید این کار رو بکنیم، پیامبر خدا این کار رو نمیکنه. یوسف رو بسیار دوست داشت چون یوسف حسن خلق داشت، چون خوشرفتار بود، چون از همه برادرها مؤدب‌تر بود. شب یوسف خواب میبینه 11 ستاره و ماه و خورشید بر او سجده میکنن. سوال: آیا اون شبی که یوسف این خواب رو میبینه شب خاصی بود یا نه؟ یه شب یوسف خوابی همچون خوابی رو دید، شب خاصی بود؟ بله، چه شبی بود؟ شب یلدا بود. آها، حضرت یعقوب بسیار بسیار توانگر بود. آنقدر یعقوب پولدار بود که به شکرانه پولی که داشت روزی یک گوسفند میکشت و میگفت گوشت این رو ببرین بین فقرا تقسیم کن. یه روز یه گوسفند هم واسه خودشون کشتن و اون گوسفند رو کباب کردن. همسایه حضرت یعقوب مردی بود که روزه داشت. این رو به نقل از امام صادق براتون میگم. یک مرد روزداری همسایه یعقوب بود. یعقوب هم میدانست که همسایه‌شون روزه داره. کبابی رو انداخت و دود و دمی همه کبابم هم خودشون خوردن. به همسایه روزدار که بوی کباب به مشامش رسید، در حال روزه آدم چند برابر حس گرسنگی بهش دست میده، چند برابر اگه بوی کباب به مشامش بخوره دوست داره که اون کباب رو او هم بخوره. کباب رو خوردن و به همسایه چیزی ندادند. یه نفر تو قبیله بوابوا زندگی میکنه وسط آفریقا. خب از این آدم انتظاری نیست، این گومبا گومباست، شکارشو خودش میخوره، ولی از یعقوب نبی همچین انتظاری نمیرود. دود و دمی و خب همساعتم روزه است، حالا دو سیخ کوبیدن بده بغلی چه اشکالی داره؟ ولی یعقوب این کار رو نکرد. ریتمیک شده سخنرانی ما همشه، فقط مونده بنیامین هم بخونه روش. خب یعقوب جان شرمنده، کباب رو انداختی و دود و دم رو انداختی و به همسایه روزدارت ندادی، منتظر کارما و عقوبت باش. همان شبی که یعقوب روزش کبابی رو انداخت و به همسایه روزدارش نداد، همان شب یوسف خواب دید که 11 ستاره و ماه و خورشید او رو سجده میکنن. صبح از خواب بیدار شد، گفت بابا یه خواب دیدم باحال. چی دیدی یوسف جان؟ همچین چیزی. یعقوب گفت یوسف جان منم دیشب خواب دیدم، منم دیشب خواب دیدم 11 گرگ گرسنه داشتن تو رو تکه پاره میکردن. بابا جان یازده تایی که من تو خوابم دیدم با یازده تایی که تو دیدی یکیان. اینا کیان؟ یازده تا داداشتن. نری خوابو بهشون بگی. یوسف یه غروری بهش دستا، من خواب دیدم اینا سجده‌ای میکردن و همینجوری مغرور شد. یوسف جان شرمنده، تا دیشب قرار بود بابات دچار کارما و عقوبت بشه، حالا که تو مغرور شدی شرمنده، گوش تو رو هم میپیچونی. یوسف با غرور رفت سراغ داداشا، من خواب دیدم اینجوری. داداشا گفتن این خیلی پر رو شده، بکشیمش گم و گورش کنیم چیکارش کنیم. انداختنش توی چاه. و یعقوب هم در فراق یوسف، حالا تو چاه و بعد اتفاقایی که میفته، چی شد؟ کور شد. میدونی چی شد؟ آها، گذاشتنش تو چاه. بعد با اونایی که از تو چاه میکشن بالا اسمش چیه؟ با سطل آوردنش بیرون. تشویقش کنی. آفری، باریکلا. یعقوب و یوسف رو همینجا نگرشون داریم، فعلا بذارین یعقوب کور باشد، یوسف ته چاه. یه قصه دیگه بگیم، بعد میخوایم نتیجه گیری بکنیم. حضرت یونس 30 سال تبلیغ دین خدا را کرد. 30 سال به مردم گفت خدا 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 خدا. بعد از 30 سال فقط تعداد انگوش شماری به او ایمان آوردن. بقیه میگفتن بابا پرت و پلا میگه، خدا کدومه؟ بعد از 30 سال یونس ناراحت شد، گفت خدایا اینا آدم نمیشن، بمیرین الهی، نیست و نابود بشین. و عصبانی رفت کنار ساحل که قومش رو ترک بکنه و بره آدمهای دیگه رو هدایت کنه. گفت شما اگه میخواستین آدم شین، تو این 30 سال آدم شده بودین. خدا در قرآن میگه و زنون ازهب مغازبا، زنون لقب حضرت یونس است. یادتون بیاد زمانی که یونس غضبناک داشت میرفت قومش رو ترک میکرد، فزن نه انلن نقدره علی، خیال کرد ما یقش رو نمیگیریم، خیال کرد کاری به کارش نداریم. نه یونس جان، غضب در بارگاه من خدا ایراد دارد، یقت رو میگیریم تو دچار عقوبت میشی. حتی اگر 30 سال برای من خدا تبلیغ کرده باشی، حالا به خاطر من خدا غضب کرده باشی، شرمنده، یقت رو میگیریم. آیه قرآنه، بی خود کردی غضب کردی. فزن نه انلن نقدر علی، خیال کرد ما یقش رو نمیگیریم. یونس رفت کنار ساحل، سوار کشتی شد، از اونجا بره یه قوم دیگری رو هدایت کنه. نیمه شب شد، دریا طوفانی شد. مردم اون روزگار اعتقاد داشتن که اگر دریا طوفانی بشود، نشانه این هست که در کشتی ما یه آدم گناهکاری وجود داره، ما تا این آدم بده رو نندازیم تو دریا، طوفان آرام نمیشود. قصه ایست که در تمام کتب مقدس آمده. کاپیتان کشتی اومد، لیدیز اند جنتلمن، خانم ها آقایون محترم، یه گناهکار بین شماست، خواهش میکنیم بپره تو آب. دید هیچ کس نمیپره. خب حالا که جناب گناهکار محترم خودشون نمیپرن، ما قرعه میکشیم ببینیم گناهکار کیه. قرعه کشیدن، به نام کی افتاد؟ یونس. درست است که کسی یونس رو به عنوان پیامبر خدا قبول نداشت، ولی همه مردم قبول داشتن که این آدم خوبیه. گفتن نه، قرعه اشتباه شده. بار دوم قرعه کشیدن به نام یونس، بار سوم قرعه کشیدن به نام یونس. گفتن یونس جان خودت میپری یا بپرونیمت. گفت نه خواهش میکنم، خودم میپرم. پرید در دریا، ماهی بزرگی او رو بلعید. قصه نیست دا، بگین ای الان پدر ژپتو میاد، قصه نیست دا، واقعیه. ماهی بزرگی او را بلعید. در قرآن آمده و نادا فی الظلمات، و یونس در دل تاریکی ها خدا را صدا زد. سوال من اینه چرا ظلمات؟ بگین ببینم. شب بود، خب شکم ماهی هم تاریک بود، تو دل آب هم انداختنش تاریک بود، این میشه تاریکی سوبله. دلش هم تاریک شد وقتی که غضبناک شد، میشه تاریکی چوبله، به قول بونگایا تریبلکس. آره یونس جان شرمنده، غضب کردی، پیغمبر منم که باشی یقتو میگیرم، دوچار کارما خواهی شد. و او را انداخت تو شکم ماهی تا پیامبر خدا تربیت بشود. بدون رفتاری که کرده غلط است. گفتیم هر کسی که وجودش زلالتر باشه پاک کردنش هم چیه؟ زودتره. همین امروز بود که قومش رو غضب کرد و نفرین کرد و داد و بیداد کرد، شبش انداختنش تو شکم ماهی. هر وجودی که زلالتر، تنبیه او سریعتر. بسیار. بین یوسف، یعقوب و یونس یک ویژگی مشترک در این قصه ها وجود دارد. کی میدونه چیه؟ تاریکی. تاریکی. یعقوب نابینا شد و دنیا بر او تیره و تار شد. یوسف در دل چاه قرار گرفت و تاریک بود، جایی رو نمیدید. یونس در شکم ماهی قرار گرفت و همه جا تاریک بود. این تاریکی باید یک داستانی داشته باشد، این تاریکی باید یک مفهوم و یک علتی داشته باشد. انگار تاریکی جای آدم شدنه، انگار تاریکی جای صدا زدن خداست، انگار تاریکی جای تربیت شدن است. ظاهراً عنایات ویژه خدا رو هم در تاریکی و در دل شب میدن. پیامبر در دل شب و در اوج تاریکی به حرا میرفت و دعا میکرد. موسی در دل شب و تاریکی به کوه طور میرفت. پیامبر چه موقعی به معراج رفت؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. شب. خدا با موسی کی وعده کرد؟ 40 شب در کوه طور. و از وعدنا موسی 40 لیله. قرآن کی نازل شده؟ شب. انا انزلناه فی لیلت القدر. این شب یه خبری توش هست. دیدین حافظ چقدر گفته دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. زیر دوش ظاهرن یه خبراییه، نه؟ نصف شب قبل از سحر 5 دقیقه بلند شید، نماز شب نمیخواد بخونه، با خدای چاق سلامتی کنین بگیریم بخوابین. ببینین چه امتی